بندگی روسیه آسیه یک لحظه بیا کنار مهدی. وقتی ابراهیم خلیل و سیر ملکوتی دادن به آسمان اول رسید، زمین رو نگاه کرد، دید دو نفر مشغول گناهم، تاب نیومد نفرین کرد، هر دو هلاک شدن. رسید با آسمان دوم، دوباره کره زمین رو نگریست، دید دو نفر در حال معصیت نفرین کرد. رسید به آسمان سوم، کره زمین رو تماشا کرد، دید دو نفر در حال گناه نفرین فرمود. خطاب آمد ابراهیم، سه گناه دیدی تاب نیوردی، ابراهیم سه گناه دید تاب نیورد، فدای قلب حجت من الحسن که ما رو در حال گناه میبیند و نفرینمون نمی کند و بازم در حق ما دعا می کند. دیگه خدا ای دوستان ما به اتکای محبت ما گناه می کند، برای این که اینا رو در آتشت نسوزانی، از حسنات مهدی برای بروی حسنات آنان بگذار. کار گل زار شدند، چون تو به گل یوسف شکنند، چون تو به بازار آیی. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تجلیل رب حضورشون صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. چند شبی صحبت در پیرامون موضوع حجاب، عفت، حیا، ارتباط انسانها، مردان با زنان نامحرم است. ای پیغمبر قول بگو، چه بگویم و به که بگویم؟ بگو لازواجه که به زنهایت و بناتی که و دخترهایت و نساء المؤمنین، به همه بانوان مؤمن، یدنین علیهن من جلابیبهن، بگو فرو پوشند بر خود از چادرهایشان، خود را در حریم لباسهای وسیع حفظ کنند. جلباب یعنی از ثوب الواسع که مصداق بارزش چادر است. امیر المؤمنین علی علیه السلام در کلام نقض جامعی در نهج البلاغه می فرمایند النساء لحم علی بدن الا ما ذب عنه، زنان مانند تختهی هستند که قصابان روی اون گوشت را خرد میکنند یا به معنای سفره غذا هستند. المنجد و لسان العرب دو تا کتاب لغت وزم را همین گونه معنا میکنند. میگه وزم معنای تختهی است که قصابان میدارند پیشخانشون، گوشت روش قطعه قطعه می کنن، تمیز می کنن، مرتب می کنن، دست مشتری می دن. به معنای سفره غذا هم آمده. حاصل کلام امیرالمومنین صلوات الله علیه طبق این دوتا معنایی می شود. زنان همچنان مانند گوشتی که روی تخته قصابان یا همچون غذایی که سر سفره آماده ربوده شدن هست در معرض دست برد دیگران قرار دارند، لذا باید خود را از دست برد دیگران حفظ کنند. زنهای محجبه مثل الماس هم، مثل یاقوت هم، مثل زمرد گران قد گران سنگ هم. شما گاهی مشرف میشید مثلا مشهد شهرهای زیارتی، صبح که از حرم برمیگردید دیدید کنار خیابان امام حسین بساطی یا بساط میکنن، 50 تا 100 تا دونه علنگو، 200 تا دونه انگشتر اونجا کنار کوچه چیدن. 50 تا شو برمیدید میگی چند؟ یه ادار قیمتی نداره، بددیه، ارزشی نداره، در دید همه هست، در دسترس همه هست. اما رفتی مشهد میخوای بره همسر خودت یه هدیه بخری، میگی برم براش یه انگشتر بخرم، یه الماس، یه بریلیان، یه درد کنه جواهر فروشی. اولا که در بسته است، بله در باز است، وقتی بفهم شما مشتری هستی دکمه رو میزنه در باز میرید، آقا الماس میخوام، جواهر میخوام، میگه صبر کن، در صندوقش رو گاف صندوق رو باز میکنه، از تو گاف صندوق یه دونه جعبه کوچک میگه بیرون، در اون جعبه رو باز میکنه، در دکان رو از پشت قفل میکنه که مواد و دوزی چیزی بیا، از توی اون چند تا برلیان، الماس، زمرد میذاره جلوت. زنهای مؤمنه و صالحه و محجبه جواهراتی هستند مثل این صدف از حجابشون که این لؤلؤ لالای عفت و عصمت رو در درون خودش نگه داشته و حفظ کرده. بعضی هم ارزش خودشون رو نمیدانن، اینایی که میدید همینطور هرزه میگردن و انواع مختلف و اشکال مختلف در اجتماع، اینها جواهر خود را نشناختن یا خدای نکرده جواهر خود را در اثر بی تقوایی و بی ایمانی و بی عفتی از دست دادن. در اصول شریف کافی حدیث شریفی است در جلد اول سقط الاسلام کلینی نقل می کند، عن الاسبغ ابن نباط عن علی علیه السلام قال حبث جبرئیل علی آدم، حضرت جبرئیل حبوط کرد بر حضرت آدم، فقال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدتا من ثلاث فخترها و دعف نتاین، گفت خدا منو مأمورم کرده شما رو مخیرت کنم، بین سه چیز یکیشو انتخاب کن و اون دوتا رو رها کن. فقال له آدم یا جبرئیل، حضرت آدم و ای جبرئیل و من سلاس اون سه چیز چیه؟ فقال العقل و الحیاء و الدین، یکی عقل، یکی حیا یکی دین. از این ستا یکیشون انتخاب کن تو خوش و راحت. فقال آدم انی قد اخترت العقل، و من عقل انتخاب کرد. فقال جبرئیل للحیاء و الدین انصرفا و دعا. به عقل، به حیا و دین گفت که حضرت آدم رها کنید و برید، عقل انتخاب کرد دیگه، شما به دنبال کارتون به تعبیر بندید. فقالا، گفتم دین و حیا یا جبرئیل انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان، که ما امر شدیم هر کجا عقل باشه ما هم دنبال عقل باشیم، هر کجا عقل باشد حیا و دین هم کنار اون هست. قال فشأنکما و عرض، که خودتون میدونید و عروج کرد و رفت. انسان عاقل کسی که عقل داره، یعنی واقعا یک زنی که عاقل باشه بفهمه جوهر خودش رو که خدا چه جایگاهی به زن داره و این پوشش رو برای حفظ عفت او و عصمت او قرار داده، هیچ وقت دست از حیا نمی کشد و بی حیا وارد اجتماع نمی شود. واقعا انسان چهره هایی رو میبینه، قیافه هایی رو میبینه، خیس عرق میشه از خجالت. آخه یک انسان چگونه میتونه مانند یک حیوان بیرون بیاد؟ حیوانات برهنه خوریانن، اما یک انسانی که با شخصیت و عاقله چطور حاضر میشود خودش رو در معرض دید هزاران نگاه قرار بده؟ و من نمیدونم واقعا این شوهرها اونه که شوهر دارن ایشون تذکر بدن. چون بعضی عزیزان رو میرن از من میپرسن یعنی آخ گفتیم طلاقت میدیم چنی، چون نه راهی خیلی نیست. ببینید هیچ راهی بهتر از برخوردهای معقول نیست. اگر رون لج و لج بازی باشه بهترشون. حالا ازدواج کردید، همسریست مندونه سربسته است، به قول قدیمی ها کارت گذاشتی و با کرد. اول که میان ازدواج کنه میگه بله نمیدونم من میخوام نعوذ بالله زینب گونه باشم مثل حضرت زینب سلام الله علیها و علیه از تو شما عرفا میکنم. وقت ازدواج میکنیم میری تو میری نه، متاسفانه بویی از خدا بویی از معنویت میکنم. حالا طلاق راه عاقلانه نیست، باید تربیتش کنید. تربیت هم به کتک زدن نیست، به توهین کردن نیست، به تحقیر کردن نیست. چند دونه کتاب بگیر خیلی قشنگ براش کادو کن، با اون چیزی که دوست داره اطری هم کنارش بذار. شب یه دونه روایت قشنگ روی کاغذ قشنگ بنویس، عنوان هدیه براش بیار. راجع به حیا، راجع به افاق، با محبت میتونی جذبش کنی، اما با برخورد بد درد میشن. یه دوستی من داشتم خدایش رحمت کند، از صلحا و اخیار تهران بود، اوائل طلبه یه حقیر مشهد بودم و ایشون مرمز شدن. ایشون مرمز مشهد بود، منظری خریده بود و ماه رجب و شعبان و رمضان میومد مشهد، با هم میرفتیم حرم مطهر امام رضا علیه السلام. عجیب ایشون موفق بود در امر معروف و نهی از توفیق خدا بهش داده بود. با هم میرفتیم حرم مطهر، ایشون هر کس رو میدید حجاب نداره قبل از انقلاب میرفت سلام میکرد، مؤدب موعظه میکرد. نزدیک حرم مطهر یه مردی با همسرش داشت میرن، مرد خیلی چهره مخوفی داشت، یه قد کشیده و سیبیلان تا بناموش در رفته، خیلی عجیب. و زن هم واقعا نیمه عریان، خیلی وضع بدی بود. زمان گذشته دیدم ایشون رفت طرف حالا اینجوش که ما یه پیره مرد قدر کوتاهی یه از دم بودو شما حمامی کوچولو هم به سرش میبسته با یه عرقچی و یه عوام میبوشش گفتم حالا چیزی نگیم شوهرش میبینه خدایی نکرده برمگیره چیزی میگه نگران بودم فوقیری بشه جسارت باشه گفت به قول قوه الهی تا زنده هستم امر به معروف و نهی از منکر رو تحقیم رفت جلو گفت آقا سلام علیکم من دو سه قدم باشدم عدم سلام علیکم جوان رو سلام علیکم جوان گفت پسرم اگر ببینی زنه تو آتش افتاده بود داره میسوزه چیکار میکنه جوان معلوم آتش خاموش اینقدر این پیر مرد با صداقتی خیلی بکا عشقاش از زیر این عینکش فرومی گفت پسرم به این عدیبیه بیمیز فرزا زنت داره تو آتش جهنم میسوزه این آتش رو خاموش کجا ما چی رو خاموشش کنم دست کرد تو جیبش خیلی مشتی بود خدا بهش خوش حتی بود مقدس خوش نبود صد تومن در بود صد تومن اون موقع خیلی دلیم گفت این صد تومن هدیه اینم بزدازی یه چادر از کنار قبر علی ابن مسر رضا بخره به سر زنه بنداز با آتیش را خاموش گفت چهش من بیش بودم آجا چند دقیقه صبر کنم بگیم واقعا این کار انجام میدن یا نه وایستادم این پا اون پا کردم دیدم رفتم تو بزدازی چادر خریدن با هم دیگه با قول لعین موفق تری استکاک ها اوائل ازدواج تو زندگی ها جمعون ها هست منطقه باید معقول برخورد کنید برخوردتون عاقلانه باشید دست بلند کنید تو صورتش بزنید ظرف رو بشکنید بهش توهین کنید به پدرش جسارت کنید فردا همون چادر نازک هم میذاره قال امیر المؤمنین علیه السلام یا اهل العراق نبئت ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون حضرت فرمودن ای مردم عراق خبردار شدم زنان شما توی خیابون توی بازار توی اجتماع وقت راه میرن به مردان برخورد میکنن آیا شما حیا نمی کنید؟ اما تستحیون شرم نمی کنید که ناموس شما زنان شما تو خیابون که راه میرن با مردان برخورد در یه بیان دیگه حضرت دارن فرمان که ای اشباه الرجال یا اشباه الرجال ولا رجال ای شبیه مردان اما نامردان تشبیه قشنگ دارم ای شبیه مردان اما نامردان شنیدم زنهای شما تو بازارها حرکت میکنند و راه میرند یه چگونه انسان میتونه غیرتش قبول میکنه حالا آقا اینا چون عرابون شده برای ماها عادی شده گناه متاسفانه قبهش شکسته شد می فرماید نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و من صافه امرأتون تو تحرم علی فقط با صفت من الله عز وجل هر کس مصافحه کند لمس کند مصافحه یعنی صورت به صورت گذاشتن صورت به صورت زن نامحرمی رو بگذارد غضب خدا را در اون لحظه برای خودش خریده است الان اینها شده برای مردم ما متاسفانه کلا میرم شمال دست جمعی میرسم زناشون رو به هم معرفی میکنم با هم دیگه دست میدم مرد نامحرم با نامحرم که میفرماید در بیان دیگه من صافه امرأتون حرامن جا یوم القیامت مغلولن ثم یؤمر بهی الانار کسی که مصافحه کنه با زن نامحرمی دستاشو فردای قیامت غل میکنن به گردنش اینجور بعد امر میکنن او را به طرف آتش جهنم میبرن. یکی از علمایی که اهل مشهد هم چند پیش اومده بودن تهران منبر میرفتن منزل ما بودن خیلی برام جالب بود واقعا تحسینش کرد. یکی از دوستانشون برام نقل کرد و یه سفر زمان همین صدام لعین آخر سر و ما رفتیم کربلا از شدیم سر مرز که رسیدیم خانواده ایشون محجبه بودن پوشیه داشتن مأمور بعثی گفت پوشیهشو بزنی کنار که من عکسیشون رو تطبیق کنم با گذرنامه ایشون راضی نشد و اگر مأمور زن داری بیاری تطبیق گفتن مأمور زن نداریم گفت ما هم برمیگردیم من راضی نیستم صورت ناموسم رو مأمور بعثی بگم گفت عاقبت خودشون راضی شدن مأمور زنم نداشتن بدون که تطبیق کنن خانومشون راه دادن جالب اینجا گفت مأمور بعثی اومد بازوی این روحانی رو بوسید بعدش گفت حقا که مرد باری کرد حاضر شدی از سفر کربلا بگذری 24 ساعت لب مرز معطل شدی دست خالی بری ایران اما راضی نشدی که صورت ناموس تو رو باری کربلا به تو میدن مارا میشن سال اخری خدا حجت داره قیامت برای اینجور نیستش که ما رو یله و راها ولمون کرده باشن روایت میکنم دقت کنید موسی بن جعفر علیه السلام من آبائه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر حضرت فرماد کسی که ایمان به خدا و قیامت داره فلا یبت فی موضع یسمع نفس امرأت لیست له به محرم توقف نمی کند در جایی نمی ایستد که صدای تنفس نامحرمی را احساس رضا شیطان لعین به موسای کلیم گفت هر وقت با نامحرمی خلوت کردی بدون سومیش منم میام تا دامن تو رو به گناه آلوده نکنم رهایت نمی کنم متوقع نباش که نعوذ بالله تو بزن نامحرم تجاوز کنی خدای نکرده مباشرت نامش میکنی نه همین اندازه که یک کلام شوخی کردی لذت حرام بودی در تلقص کار خود چه شکلی کرده دیدی بعضی میگه نه مگه اینجوریه که ما به همین راحتی گناه کنیم به همین راحتی همون به لقزه روایتی داریم از امیر رومین صلوات الله خیلی روایت دوست دارم در مجموعه ورام شیخ ورام نقل کرده در زیر دوم مجموعهش صفحه 73 بعد چاپا صفحه 77 قال امیر المومنین علیه السلام کنت قائدا فی البقیع مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی یوم دجنین و مطرین مولا فرماد در بقیع بودیم در محضر پیغمبر در روزی که ابر بود و باران میمد، دجن یعنی ابر، مطرم یعنی باران. یه روزی بود، بقی خیلی وسیع بود، ولی یه بخشی از بقی مونده. در بقی حضرت نشستم، اصحاب جمع امیرمون حضور دارن. می فرماید اذ مرت امرأتون علا حمار، زنی سوار بر حمار وارد بقی شد که عبور کنن. فحوت ید الحمار فی وحدتن، حوت فرو رفت دست حمار در وحده، وحده یعنی گودال. دست این حیوان رفت توی گودال، آسفالتی نبوده بود، تعادلش رو از دست داد. پس سقط تا تل مرعه، حیوان که تعادلش از دست داد، این زن از بالای حمار افتاد، تا افتاد زمین. فاعرض النبی به وجهه، پیغمبر بلا فاصله صورتشون رو برگرد که این زن افتاد زمین. اگر جایی از بدنش دیده شد، چشم پیغمبر اکرم نبود. قالو، اصحاب گفتن یا رسول الله انها مسخرولتون، این زن از اون زنهای زیر لباسش شلوار میپوشد، الان که افتاد زمین جایی از بدنش دیده نشد، شما خودتون رو ناراحت نکنید، این صورتتون رو برگردونید، اذیت نشید. زنهای مسخرول است، لباسها شلوار پوشیده، الان که افتاد زمین جایی از بدن او دیده نشد. قال، پیغمبر فرمود اللهم اغفر للمسرولات ثلاثاً، سه بار پیغمبر شما مردم فرمود خدایا بیامرز اون زنهایی که زیر لباساشون شلوار میپوشند. پس فرمود ایها الناس، ای مردم، اتخذوا السرایل، شلوارها را انتخاب کنید برای حجاب سرایلتون. فانها من استر ثیابکم، بسیار پوشش خوبی، پوشاننده تر از پوشش های دیگر شلوار برای حجاب. و حسنوا بها نساءکم اذا خرجن، زناتون رو به وسیله شلوار حفظ کنید وقتی از خونه خارج میشن. اگر حادثه ای باید پیش میاد، خدایی نکرده، اینها رو نامحرم بدنشون رو نبینید. من اعتقادم اینه، چند سال از وقتی جمعه نگفتم، اما چون اخیرم باز هم دیدم، احساس وظیفه میکنم بگم، زناتون رو سوار موتور نکنید، از گوشه کنار هزینه بزن، خانم های روزه هم خانم تو با آیان سیوان شیمان سوار مطورتون نکنید، چون شما جلو نشستی داری میری، مکرر ریده شده، باد میپیچه تو چادره، لباس اینها رو به شکلی در میاره که اقدام اینها دیده میشن، متوجه هم نیست، آدم خوبی هم از دار قصدی هم نداره، حتی رعایت کنید بعضی چیزها، خیلی هزینه ها داریم، میتونیم کم کنیم خودمون رو اونجوری که فرمودن حفظ کنیم، خانواده ها را باید حفظ کنیم. شیرازی خانواده ها متاسفانه گسسته شده، در طول تاریخ، در طول تاریخ همیشه از زن متاسفانه استفاده های منفی دشمنان میکردن. شما ببینید تاریخ رو بردارید بخونید، بلعم بابورا از زن استفاده کرد برای شکست سپاه موسی و موفق. بلعم بابورا یک آدم عابد مستجاب و دعوی بود که دعا میکرد و دعای او مستجاب میشد. وقت موسای کلیم اومد با یارانش رسید به قوم بلعم باورا، اینها آمدن گفتن برو در معبد دعا کن، نفرین کن موسا و سپاهش، این گفت بابا
نفس من حق هست، اما در جهت خدا، نه بر علیه بندگان صالح.
گفتن علا کل حال ما این تقاضا را از تو داریم، این بیچاره هم به خاطر خوش آمدن دل چند تا مرید چهار تا مرید در دستش نه فرمودن چند چیز آدم رو مشک میکنه، یکی سکر و شهرت، مولا علی را مشکی شهرت. چهار نفر دور آدم جمع میشن، آدم ضعیف و نفس حواسش پرت میشه، چهار تا شعر حفظ کرده، چهار تا مثلا شعر بخونه، چهار تا طیبت ها بهش میگن، یکی خودش رو گم میکنه، مستی داره شهرت. بیچاره بگه چهار تا مرید رو از دست نده، چهار تا مرید نرم خوب باش. سوار اسب شده تو کوه میرفت، بره به معبدش خلاصه میکنم، وسط راه که میرفت بالام اسب وایستاد، خب چرا نمیری؟ برو اسب، حیوان، حمار به قدرت خدا شروع کرد حرف زدن. گم من به کسی که بخواد بره پیغمبر خدا رو نفی کنه کولی نه. عصبانی شد و تازیانش رو برداشت، اینقدر می نویسن به این تازیانه زد که ایوان مرد. بعد آمد در جایگاه خودش قرار گرفت. اللهم اجعل عاقبت امورنا خیرا بلعن باقا بسیس های آبه اینا در سهرت این تاریخ برد. تا اومد نفرین کنه زبانش سر شد، لب شد. خدا گفت خدایا با من لجبازی میکنی؟ نبوید. حالا که اینجوری منم یک کاری میکنم که تمام این مردم رو به گناه میکشونم. اذا فسد العالم فسد العالم، عالمی اگر فاسد شد عالمی رو فاسد میکنه. چرا؟ مردم تشخیص ندارند که بگن این طلب خراب، خرابی منو به حساب دین میزده، تشخیص ندارند. باید الله یعنی گروه ریزوانو با فاراله گفتن آقا یه طلبه دزدی کرده، اما این حرف رو نزنید، حلبه که دوز نمیشه، این دوز به عبا و غبار من ما دوز میده. اومد پیش مریداش گفت میخواید لشکر موسا رو شکست بدید؟ گفتن بله. هر گاری دیدیم گفت افرادی که همراه اومدن مدتها تو راه بودن، اینها زن نداشتن، مدتی بی زن بودن، دختراتون رو آرایش کنید، مشکلشون کنید، بفرستید روبروی اینها و بهشون بگید هر سربازی هم خواست با اونها مباشرت کنه اینها مانع نشن. دخترها رو بزک کردن، آرایش کردن، فرستادن جلو اینها. جوانهایی که چند مازن به خودشون ندیدن مشغول مباشرت نامشغول شدن. کار به جایی رسید که فرمانده سپاه موسای کلیم دست یه دختر جوانی رو گرفت، اومد تو خیمه موسا، خب تو میگی گناه کردن با این حرامه، من اصلا منطقه تو رو قبول ندارم. قوم موسا شکست کردن، حربه بلعم زن. از همین حربه اسرائیل استفاده کرد. کجا؟ جنگ 1967 همین کار رو کردن. دخترای اسرائیلی رو آرایش کردن، لخ با شیشه های شراب فرستن تو سنگرهای مصری ها. اینا مشغول شدن به گناه کردن، اسرائیل حمله کرد جلو رفت، از اون بعد تا ارتفاعات جولان بگره از این برم بکنه. این است که باید مراقب باشید، تفهیم کن به همسره که تو جواهری، تو لولوی لالا هستی، تو زمرد گرانسنگی، تو رو هر کسی نباید ببینی، هر کسی نباید دستش به دست تو بخوره. تو هر کسی نباید صحبت کنی، تکلم کنی، تو مجاز نیستی خود را در معرض دید انسانهای آلوده قرار بدهی. یه روایت دیگه براتون بخونم، دعات میکنم. ان ابی بصیر قال، ابی بصیر میگوید کنت اقرأ امرأت کنت اعلمها القرآن، بگه که من خانمی را تعلیم قرآن میدادم. فما ذهبها بشیء، شوخی کردم فقدمت علی ابی جعفر علیه السلام، یه شوخی با نامحرم کردم، اصلا قرآن درسش میدادم، حالا نامحرم شیطان نفس قاله شده، یه شوخی کردم با نامحرم. و خلاصه بعد اومد محضر امام باقر علیه السلام، فقال لی ها فرمیدن ایو شیطان قلت لی مردم، چی گفتی که یعنی چی گفتی که فقط قیلت و بچی، از خجالت صورت رو اینجور پیشوندن. فقال لا تقودن نعیه، همینم به این کار دیگه عود نکنی، بازن نامحرم شوخه، بازن نامحرم ازاق نکنی، کارمنده با هم کارمنده، داری نداری که با کارمنده ازاق کنی شوخی کنی. حالا فوقش میگه کارفرمای ما آدم عمس، عمس آدم تون، آدم بدخلق، آدم گوشتلخ، اصلا این آقا با خودش هم، این رئیس با خودش هم قهر. به خدا تمام این حرفا خیلی آسون تر از آتش جهنم، ما تاب نداریم، ما نمیتونیم تاب داریم آتش و عزما به قیامت. امام صادق علیه السلام دست تو کاسه آب پوش کرد، دست حضرت سو دست رو کشید کنار، فرما مردم این بدنهای ما تاب داغی قضای دنیا را ندارد، چگونه این بدنهای ما تابی را آتش و عزما. ایمه ما گریه می کردن یاد قیامت، عشق می کردن، باورهای می شده. حضرت یحیی به قدری بر آتش قیامت گریه کرد و عشق ریخت که این گونه هاش مجروح شده بود. اینا افسانه نیست، والله روایت شیخ صدون هم کرد. اینقدر مردم به یاد قیامت گریه کرده بود، این گونه هاش مجروح شده بود، سوراخ شده بود، اینا دندونه هاش دیده می بود. مادرش رفت براش نمد درست کرد، گفت مادر این نمدها رو بذار اینجا که عشق می ریزی، این صورتت مجروح شده، این عشقم شوره، این زخمها مجروح کردنش. می نویسن این نمدها خیس می شد، اینجوری می گرفت فشار می داد، عشقها می ریخت، دوباره این نمدها رو می داشت. حضرت یحیی به یاد قیامت اینجوری گریه میکرد. اونایی که یه ترک اولا نکردن اینجوری بودن. خیلی آقا بیباق شده اجتماع من، کم لفتن قیامتی نیست، نعوذ بالله. سلمان فارسی عبور میکرد در مغازه حدادی آهنگری، یه آقای حضرت مزور شما افتاده از حال رفته، سلمان شروع کرد هم خوندن، به بل از ظالم نرسید، بیهوش به هوش آمد، هم اثرش اینه، فرماندن 77 بخونید، اگر مورد زنده شد تعجب نکنید، به شرطی سلمان باشه، نفس سلمان هم میخواد. من اگه بخونم پیش آمده گفتن آجا بنده خدا راحتش کردی بیا تشییع جنازه‌اش، دیشب مرد، قند آوردی هم خوندی دیشب مرد، کاری از سرش نمیاد، هم دو خوند و بلند شد نشست. خب بنده خدا تو سالم بودی تو بازار میرفتی، چطور شده که مرتبه افتادی روی زمین؟ خب سلمان در مغازه آهنگر رسیدم، چشمم افتاد این آهنهای گداخته، دیدم این ترک ها را روی این آهنها میداره. به مرتبه یادم آمد از این آیه که خدا در قرآن میفرماید لهم مقام من حدید، برای گناهکاران گرگهایی از آتش هست. یه مرتبه بیاد آتش قیامه قش کردم و از حال رفت بیاد قیامه. خب فرمودن هر چیز قیامت کی دارد وزن، در رحمت و خدا به ما بنده هاش باز میکنه دست مهربون. هر چیزی یه کیلی داره، یه وزنی داره، یه چیز هنوز خدا براش کیل وزن تعیین نکرده و اون قطره اشک بنده گناهکار است. فرمودن قطره اشک شما دریاهای آتش را خاموش میکند، مخصوصا اشکی که برای مظلومی اهل بیت علیهم السلام ریخته شود. مرحوم علامه جزایری رضوان الله علیه می نویسد یه جد ما روزه می خونده، هر اول محرم مشکلی براش پیش اومده بود، می خواست دهه رو عوض کنه. شب در عالم رویا یه کاسه دستش دادن، این کاسه پر از آب بود. بهش گفتن این عشقاییست که تو روزه تو برای امام حسین علیه السلام میدونن. بعد میگه دور این کاسه دیدم یک بیت شعر نوشته، نوشته بود در هر موجی گناه فوجی بخشد، اینجا به نظر قطره ای اونجا دریا. یه قطره شوری از چشم میچکی برای مظلومی پسر فاطمه، اما قیامت تو ارزش یه دریا داری که دنیایی از آتش را خاموش میکنی. فرمودن فردای قیامت که میشود، پیغمبر بزرگوار فرمودن در کامل و زیارات ابن بولبه که سند و شیعه است، از کتاب های بسیار عالی ماست، اسمش که میاد فقه ها خیلی راحت روایات رو میپذیرند. ابن بولبه استاد شیخ مفید بوده. پیغمبر بزرگوار فرمودن فردای قیامت میشه من زیر بغل مردان گریه کنه برای حسین رو میگیرم وارد بهش میکنم، و دخترم فاطمه زهرا زیر بغل زنان گریه کنه برای حسین رو میگیره و وارد بهش. صلى الله عليك يا مظلوم يا باب الله. همچنان که از برگ گل اطر و گلاب آید تا که نامت میبرم از دیده آب آید برون. ابی عبدالله رشده الفت بود ما بین ما که از غر چاب که بدون رشده آب بی حساب آید برود. در روایت داریم ابی عبدالله الحسن کربلا چند جا خجالت کشیده، خدا برا هیچ مردی نیاره. سروان چند بار از سکین خجالت کشید، وقتی طلب آب کرد از علی اکبر خجالت کشید، واخرجوا في يا أبا العطش غد غتل لي السغل الهدي نجاد لي أما في فرويات بشتر خجالة والسل واخريبو في قندق يالي أصغر ورداس لقذابو جمله داره بعضی از ارباب مقاتل لغل کردن دل انسان رو منقلب میکنه. آخه مرد کریم خیلی براش سخته دستش رو پیش لعیمی دراز کنه. اینقدر کار سخت شده بود ابی عبدالله فرمود منو على الحسن، مردم منت بذارید به سر حسین اصغرم و بگیرید جوره آمی بذارید. کربلا بود سنو بود تیرهای شعبه بدن و سوراخ میکرد، تیرهای سه شعبه اول بدن و سوراخ میکرد بعد بدن و پاره میکرد، تیرهای سه شعبه زهرآلود بدن و مسمومم میکرد. گلوی شیر خار کجا تیر سه شعبه زهرآلود کجا؟ اول گلوی اصغر و سوراخ کرد، دوم من الوزن الوزن گوش تا گوش علی رو پاره کرد، بدن علی رو مسموم کرد. سه تا قبر در عالم مخفیست، مولامون صاحب از زمان ارواح و نافدا باید جاشونو به ما نشان بدن. اول قبر شش ماه زهراست، دوم قبر خود بی بی فاطمه است، سومین قبری که پنهان قبر علی اصغر حسینه. علامه امینی علالله مقامه می فرماید آقامون وقتی میان مدینه نامردار رو از قبر بیرون میارن، تله درخت می بندن، میگن آقا مادرتون خدیجه کبرا دارن میان. آقا میبینن میبی خدیجه کبرا اومدن در حالی که قنداقه سقف شده محسن رو دست دارم. آقا می فرماین به چه جرمی محسن ما رو کشده؟ علامه می فرمودن محتمل است جوابی بده، بگه آقا من نمیدونستم مادرت بین در و دیوار حامله بود. علامه می فرمودن محتمل است و چنین حرفی بزنه، اما آیا ارمله میتونه بگه علی اصغر رو ندیدم و زدم؟ Ooh. دونست دیگه که آزردی دلی را